بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مباحث اجتهاد و تقلید بحث به اینجا رسید، آیا مجتهدی که کمیت کثیری از مسائل رو استنباط کرده است منصب قضا برای او جعل شده است یا جعل نشده است؟ عرض کردیم که چهار مقدمه رو باید اشاره کنیم، بعد وارد بررسی این حکم بشیم. این چهار مقدمه بیان شد، ذیل مقدمه چهارم یه نکته کوتاهی باقی موند، اونو اشاره کنیم وارد اصل بررسی این حکم بشیم. در مقدمه چهارم عرض کردیم دو تا بحث سندی رو اشاره می کنیم. بحث اول راجب اعتبار مقبوله عمر ابن حنزله بود که بالاخره توضیح دادیم یا خود عمر ابن حنزله ثقه است لذا روایت میشه معتبر، و طبق بعضی از مبانی اگه وثاقت عمر ابن حنزله اثبات نشد، اشاره کردن که روایت تلقی به قبول شده است از نظر اصحاب. خب نکته دوم، روایت دومی داریم در این باب، مشهوره ابی خدیجه، که سند این روایت تا راوی اخیر که سالم ابن مکرم ابی خدیجه باشد سند تمامه. نسبت به سالم ابن مکرم آیا ثقتون املا؟ بحث عند الرجالیین فراوان است. وجه این مباحثم به خاطر تعارض اقوال رجالیین نسبت به سالم ابن مکرم است. مرحوم شیخ در کتاب فهرست او رو تضعیف میکنه، در مقابل مرحوم نجاشی در رجالشون تعبیرشون اینه ثقتون ثقه. لذا رجالیین اینجا بحثای پردامنه‌ای مطرح کردند، هل هو ثقتون ام لا. ما بحث رو به تفصیل در کتاب الخمس در ذیل بحث مالی که از کافر به مؤمن منتقل میشه، آیا خمس داره یا خمس نداره، به مناسبت روایتی که در سندش سالم ابن مکرم بود بحث مفصلی کردیم، نتیجه گرفتیم وثاقت سالم ابن مکرم رو ولو در وجهی که برای وثاقت اقامه کردیم بر خلاف مرحوم آقای خویی مشی کردیم، وجهی رو که آقای خویی برای اثبات وثاقت ایشون اقامه کردند قبول نکردیم، وجه دیگری اقامه کردیم، ولی بالاخره نتیجه گرفتیم سالم ابن مکرم ثقتون. ولو بعضی از مباحثی جدیدن بعضی از اعلام نجف و غیره به این مباحث اشاره کردن که نیاز به بررسی داره، اما الان وارد نمیشیم، ولی بررسی اون مطالب در نتیجه مطلب هیچ تغییری ایجاد نمیکنه. نتیجه همین است که سالم ابن مکرم ثقتون. خب پس بنابراین نتیجه این مقدمه این شد که ما دو تا روایت داریم، یکی مقبوله یا عمر ابن حنزله، یکی مشهوره یا تعبیر کنید صحیحه ابی خدیجه، که از نظر سند هر دو روایت تمام است. خب حالا بعد از این مقدمات چارگانه وارد اصل بحث میشیم. حکم پنجمی که محل بحث قرار میگیره برای مجتهد انفتاحی که کمیت زیادی از احکام شرعیه رو استنباط کرده است، این حکم پنجم این است که آیا منصب قضا برای او جعل شده است یا جعل نشده، و آیا حق قضاوت برای رفع خلافات بین مردم داره یا نداره. از سوی فقها استدلال شده است به ادله خاصه برای این مدعا که منصب قضاوت برای این فقیه از سوی ذات مقدس حق و از سوی شارع جعل شده است. از جمله این ادله مقبوله عمر ابن حنزله است که در مقدمه اعتبار سندیش ثابت شد. یک فقره در این روایت است که امام فرمودن ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. گفته شده است که مجتهد مطلقی که کمیت متنابهی از احکام رو استنباط کرده بر او صدق میکنه که نظر فی حلالهم و حرامهم، در حلال و حرام اهل بیت نظر و دقت کرده، و عرف احکامهم، احکام اونها رو شناخته است. امام میفرمایند فانی قد جعلته علیکم حاکما، من همچه مجتهدی رو حاکم و گفته میشه قاضی برای شما مردم قرار دادم. بعد از دیال و زیل روایت امام میفرمایند فعضا حکم به حکمنا، وقتی حکمی کرد فلم یقبل من، ازش قبول نشه، فانما استخف به حکم الله، استخفاف شده به حکم خدا، علینا رده و راد علینا که راد علی الله و هو علی حد شرک بالله. حالا دقت کنید برای توضیح دلالت این حدیث و رد اشکالات بر دلالت این حدیث عرض میکنیم در مفاد این جمله از حدیث سه احتمال و سه بیان وجود داره که طبق دو بیانش حدیث دلالت میکنه منصب قضا برای مجتهد مطلق جعل شده است و بر طبق یک احتمال حدیث دلالتی بر جعل منصب قضا برای مجتهد نداره. این سه احتمال رو اشاره میکنیم، بعد وارد بررسی این احتمالات میشیم. احتمال اول احتمالی است که از کلمات مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام و برخی از تلامذه امام استفاده می شود که مفاد این جمله فإنی قد جعلته علیکم حاکما جعل ولایت مطلق است برای فقیه، یا تعبیر کنید مطلق الولایه است برای فقیه. فإنی قد جعلته علیکم حاکما یعنی قد جعلته علیکم والیا. خب یکی از مصادیق این ولایت هم ولایت بر قضا هست. این یه تفسیر. تفسیر دوم این است که حدیث جعل مطلق ولایت برای فقیه نیست، بلکه حدیث دلالت میکنه بر جعل منصب قضا برای فقیه. فإنی قد جعلته علیکم حاکما یعنی فإنی قد جعلته علیکم قاضیا. خب طبق این تفسیر و این احتمال هم حدیث دلالت میکنه بر این که منصب قضا بالخصوص برای فقیه جعل شده است. احتمال سوم این است که این حدیث اصلا دلالت نمیکنه نه بر ولایت جعل ولایت مطلقه برای فقیه، نه بر جعل ولایت خاصه برای فقیه، بلکه حدیث مطلب آخری رو بیان میکنه. حدیث یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر رو بیان میکنه. خب حالا این احتمالات ثلاثه رو ما باید بررسی کنیم و ببینیم که ظهور روایت در کدام احتمال است. بررسی بیشتر این احتمالات این است که عرض می‌کنیم که اما احتمال اول که استفاده عموم ولایت و مطلق الولایه است از این حدیث، مرحومای بروجردی در البدر الظاهر فی صلات الجمعه و المسافر که تقریر بحث صلات جمعه و صلات مسافر ایشون هست و بعضی از تلامذه ایشون رحمه الله تقریر کرده اند، در صفحه 52 این کتاب اشاره میکنن به این تفسیر. حضرت امام در کتاب البیعشون چاپهای قدیم جلد دوم صفحه 478 به تفصیل همین احتمال و و همین تفسیر رو بست میدهند. ایشون بعد از اینکه مطالبی رو بیان میکنند میفرمایند و به ما ذکرنا یظهر ان مراده به قوله فی المقبول حاکما، مراد امام علیه السلام فانی قد جعلته حاکما در مقبوله عمر ابن حنزله، هو الذی یرجع الیه فی جمیع الامور العامه الاجتماعیه. قد جعلته حاکما، حاکم یعنی کسی که مردم در همه امور عمومی اجتماعی بهش مراجعه میکنن و منها القضاء و فصل الخصومات. از مصادیق این جعل ولایت و حاکمیت قضاء و فصل خصومته. و لم یرد بهی خصوص القاضی، و لم یرد بهی خصوص القاضی، اراده نکرده امام از این جمله فانی قد جعلت علیکم حاکما خصوص قضاوت رو، نه خیر، مقصود مطلق الولایه است. خب دقت کنید، احتمال دوم که در حقیقت روایت مربوط به خصوص بحث قضاوت و جعل منصب قضاوت هست برای فقیه، جمعی از فقها ذکر کردن که به بررسیش خواهیم پرداخت. احتمال سوم که گفته بشود روایت در صدد جعل ولایت نیست، بلکه روایت میخواد یک حکم شرعی رو بیان کنه و مرتبه ای از مراتب امر به معروف رو بیان کنه. توضیح مطلب این که چنین احتمال داده بشه که چنانچه فقیه برش لازمه امر به معروف کنه، بگه چرا نماز نمیخونی، نماز بخوا، نهی از منکر کنه، بگه چرا روزه میخوری، روزه نخور، ها کذا. بر فقیه لازمه اگر شخصی مال شخص دیگر رو غصب کرده بود از باب امر به معروف، نهی از منکر، او رو امر به معروف کنه، بگه رد مال المغصوب الی صاحبه، مال غصبی رو به صاحبش رد کن. فقط روایت اینو میخواد بگه، روایت میخواد بگه فقیه از باب امر به معروف و نهی از منکر باید امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، چنانچه لازمه بگه نماز بخوان، لازمه بگه نفقه بچه تو بده، لازمه به زن بگه ناشزه نباش، برو خانه شوهرت، لازم است به فرد بگوید، به احد الوراس بگوید چرا اموال حق سایر ورثه رو غصب کردی، اموال سایر ورثه رو به خودشون بده. دقت کنید، این احتمال نسبت به مقبوله عمر ابن حنزله قائل نداره، احتمالی است که چنانچه توضیح میدیم فی غایت ضعف است. صاحب جواهر به عنوان یک احتمال ذکر میکنه، سید صاحب عروه در ملحقات این احتمال رو ذکر میکنه و ردش میکنه، مرحوم میرزا حبیب الله رشدی در کتاب القضا این احتمال رو ذکر میکنه و اشاره میکنه به فسادش. پس بنابراین قائلی برای این احتمال نیست، ولی چون ممکنه این احتمال بالاخره توسط کسی فردی تقویت بشود، این احتمال رو باید ما ابتدا بررسی کنیم و این احتمال رو ردش کنیم و بعد به سایر احتمالات و مدلول حدیث بپردازیم. لذا عرض ما این است که این احتمال که گفته بشود این مقبول در صدد جعل منصب قضا برای فقیه نیست، بلکه میخواد وظیفه‌ای از وظایف شخصی رو بیان کند که عارف به احکام است. این کسی که عارف به احکام است وقتی یک منکری رو میبیند، این عالم به احکام باید این منکر رو اعلام کنه، چنانچه گفتیم به فردی میگه برو نمازت بخون، همچنین به مرد میگه نفقه همسرت واجبه، برو بهش نفقه بده، یا امر میکنه به رد عین مغصوبه. بنابراین مصداق امر به معروفه، جعل و نسب و منصبی نیست. شاهدشم ممکنه کسی اینجوری بگه که صاحب جواهر در جلد 40 جواهر در بحث قضا صفحه 38 میگه ان القضاء واجب کفایی و وجوبه من باب مقدمیته للامر بالمعروف و النهی عن المنکر. اصلا قضا مقدمه امر به معروف و نهی از منکره، یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر حساب می شود. از افعل ازالک ابتدا برای تقویت این احتمال گفته بشود که این که در این فقره از مقبوله گفته شده فإنی قد جعلته حاکما، جعل در لغت همیشه به معنای انشاء، ایجاد و نسب نیست، بلکه جعل در لغت به معنای قول، به معنای ظن هم میاد. مثلا در لسان العرب از معانی جعل میگه جعل البصرة بغدادا، ای ظنه ایاه، فکر کرد بصره بغداد است. یا قول خداوند و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا، زجاج گفته الجعل هنا بمعنى القول، جعل به معنای قوله، یعنی قالوا ان الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا، گفتن ملائکه که عباد الرحمنن اناث هستن. خب اینجا هم گفته بشه امام که فرمود انی جعلته حاکما، جعل معنای انشاء نسب نیستش. انی قلتو یا اقول لکم و ارشدکم ان الرجل الکذایی العارف بالاحکام صالح لکونه یأمر و ینها. جعلتو حاکما یعنی میگویم که این آقا صلاحیت دارد این که حکم کنه، امر کنه، نهی کنه از باب امر به معروف و نهی از منکر. فلا جعل ولا نسب للفقی، پس نه جعلیست و نه نسبی است. صرفا امام میگوید عارف به احکام باید امر به معروف و نهی از منکر کنه. عرضمون این است که این تفسیر و این احتمال قطعا باطل است و قابل تطبیق و روایت نیست، به خاطر این که اولا اختلافاتی که بین مردم وجود داره و امام در این روایت می‌فرمایند در اختلافاتتون برید سراغ یک نفر او را حاکم قرار بدید، این فصل اختلافات و رفع خصومت چنین نیست که همه جا مردم مدعی و منکرها دائما تارک معروف و عامل به منکر باشند که این حاکم باید همه جا امر به معروف و نهی از منکر کنه. مگه خصومت ها همه جا عمل به منکر یا ترک معروف است که قاضی باید امر به معروف کنه؟ اصلا چنین نیست. گاهی طرفین دعوا در کمال تعهدند، در کمال ایمانند، عمل به احکام اسلام میکنن هر دوشون، معذالک بینشون خصومت ایجاد میشه و باید کسی فصل خصومت کنه. این ربطی به امر معروف نداره. مثلا گاهی بعضی از فتاوا و اختلاف در فتاوا منشأ ترافع میشه. مثلا فرض کنید فردی از دنیا رفته، ورثه‌ای داره، زمین داره، خب زوجه ذات ولد داره، زوجه ادعا میکنه میگه من از این زمین ارث میبرم چون مقلد من میگه زن از زمین از شوهرش ارث میبره، سایر ورثه مقلد مرجعی هستن که اون مرجع میگه زوجه از زمین ارث نمیبرد، هیچ منکری رو انجام نمیخوان بدن، معروفی رو نمیخوان ترک کنن. اختلاف فتوا باعث شده خیلی با هم خوبن اینها، زن میگه مقلد من میگه از زمین ارث میبرم، بچه ها میگن نه مقلد ما میگه زن از زمین زوجه از زمین زوج ارث نمیبره. یتحاکمان الی القاضی، میرن پیش قاضی. اینجا حکم قاضی نافذه، ولو حکمش مخالف با فتوای کسی باشه که اون محکوم علیه به این قاضی مراجعه کرده. قبلا هم گفتیم حکم قاضی برای همه نافذه. خب اینجا آیا منکری انجام شده که قاضی میخواد نهی از منکر کنه؟ مگه قضاوت همه جا مصداق امر به معروف و نهی از منکره؟ گاهی نزاع و ترافع برای اشتباهاتی است که پیدا میشه. در بیمارستان پرستار بچه رو عوض کرده، خب اینجا هر کدام از طرفین ادعا میکنن این بچه مال ماست به خاطر قرائنی که دارن، مثلا خب اینجا فصل خصومت مصداق نهی از منکره، ربطی به نهی از منکر نداره. گاهی افراد فکر میکنن هر کدوم صاحب حقند. فردی زمینی رو، آپارتمانی رو به 4 نفر فروخته، بعدم فرار کرده رفته. حالا اولی میگه ملک منه، دومی میگه ملک منه، سومی میگه من زی حقم، چهارمی میگه من زی حقم. حاکم میخواد حکم بکنه. نهی از منکری نیست نسبت به این 4 نفر، امر به معروفی نیست. بله در مواردی هم داریم که ادعا یا انکار با علم به واقع. بله میدونه ماشین ملک امره، به دروغ ادعا میکنه ماشین ملک منه، میخواد ماشین رو غصب کنه برداره برای خودش. خب این گونه موارد حکم قاضی مصداق امر به معروف یا نهی از منکره. ولی اشکال اول ما به این احتمال اینه که شما گفتید روایت میخواد بگه که وظیفه فقیه اینه که قضاوت کنه، یعنی امر به معروف انجام بدهد. مگه قضاوت همه جا مصداق امر به معروف و نهی از منکره؟ در بسیاری از موارد قضاوت هیچ ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره. اشکال دوم اینه که این احتمال به هیچ وجه با ظاهر روایت نمیخوانه و خلاف ظاهره، که انشالله اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی الله علیه.